رقابت ورزشی، یک مسابقه ورزشی جذاب، زیبایی و جذابیتش دوچندان بشه یا برعکس. آقای مهندس علی رحیمیان، کارشناس برنامه ورزش و معماری، مشاور شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور هستند. ایشون مسئولیتی هم دارن که کمک میکنه به این که یه خورده حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر راجع به شرایط کنونی در ورزشگاه کشور هم باشون صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام به شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. آقای مهندس، ما سازهای ورزشی توی کشورمون داریم و فضاهای ورزشی که در اختیار داریم چقدر میتونه انگیزه یه هوادار و تماشاگر رو برای دیدن یک رقابت ورزشی بالا ببره؟ خود شما به عنوان یک علاقه‌مند به ورزش هم اشاره کنید ممنون میشم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستم. عرضم به حضورتون که یک بحث روانشناسی داره این موضوع که به صورت طبیعی هر انسانی علاقه‌مند به زیبایی و در واقع تمیزی و عرضم حضورتون لذت بردن از یک سری مناظر زیبا هست. این تو فطرت انسان در واقع خداوند متعال گذاشته.
درست.
عرضم حضورتون که اصلا یکی از اهداف در واقع معماری و رشته مهندسی معماری همین بحث زیبایی هست که خب به یه نوعی تفاوتش با رشته عمران همینجا مشخص میشه که معماران توجه به بحث هنر، زیباشناسی و مسائل این چنینی دارن. خب به هر حال مهندسان عمران بیشتر بحث های محاسباتی و اجرایی رو در واقع مسئولیتش رو به عهده دارن. هر زمان بزرگتون تجربه نشون داده، من حالا به صورت موردی خیلی جاها دیدم که هر فضایی و هر مکانی که به صورت زیبا و در واقع قابل توجه اجرا شده، نگهداری شده، معمولا استفاده کنندان از اون فضا رعایت نظافت و زیبایی و ملاحظه اون فضا و در واقع مسئله رو دارن. حالا به صورت نمونه همیشه ما در واقع بحث میشه گونسام سرویس های بهداشتی رو همیشه ازش نالان هستیم، سرویس های بهداشتی ها رو بین راهی و فضاهای عمومی که استفاده میشه.
درست.
ولی به صورت طبیعی خودمون که از یک فضای زیبا و تمیز استفاده میکنیم، مقید میکنیم به لحاظ اخلاقی خودمون که اون نظافت عموما مردم به این شکلن که اون نظافت حفظ بکنن. خب مهندسی معماری که اصلا رسالت و وظیفش این هست که هر چه زیباتر یه طرحی رو به اجرا بذاره و خب در هنگام بهره برداری هم این موضوع به لحاظ جذب تماشاچی و مخاطب خیلی میتونه موثر باشه برای در واقع دوستانی که وارد اون فضای ورزشی میشن. فضای ورزشی که خب اصلا یک در واقع تا نگاه خاصی باید بهش کرد، در واقع با این هزینه های سنگینی که احداث و پروژه ورزشی دارن اصلا هدفش اینه که در یک شهر و در یک منطقه شاخص بشه.
دقیقا.
و اصلا خیلی از مقامات دولتی و حکومت ها اصلا این سازه ها رو هزینه های سنگینی براشون میکنن که بتونن ارائه بدن اون امکاناتی
تبدیل به نمادش کنن. حتی
بله، تبدیل به نماد بشه و به یک نوعی مطرح میکنن که ما در این حد توانمند هستیم و یک رقابتی اصلا بین سیاستمدارا بابت این مسائل هست و اصلا از همین موضوع پروژه ورزشی خیلی مورد توجه هست.
درست.
حتی در ابعاد منطقه‌ای و خیلی کوچیک، یعنی ما حتی وارد یک روستا هم میشیم یه سالن ورزشی میخوایم احداث بکنیم، قطعا این سازه نسبت به تمام ساختمان‌هایی که در اون منطقه وجود داره شاخص هست و یک انرژی، یک هیجان و یک نشاطی رو خصوصا به نسل جوان در واقع اون مجموعه میده، یک در واقع انگیزه خیلی خوبی ایجاد میکنه. من معتقد هستم که هرچی روی موضوع بحث کار بشه و سرمایه گذاری بشه در واقع راه دوری نرفته، یعنی ما واقعا مخاطبین ما لیاقت بهترین ها رو دارن. ولی در این که ما تو خیلی از فضاهای ورزشی خب فاصله داریم با یک سری از تکنولوژی ها و یه سری از امکاناتی که در فضای ورزشی مشابه در یه سری کشورهای پیشرفته البته می‌بینیم، در واقع این موضوع هست. من البته اینم بگم یه وقتای ما واقعا توانمندی‌های خودمون رو شاید باور نداریم. ما یک سری پروژه ورزشی رو که داخل کشور دیدیم و استفاده کردیم، پیش اومده برای شخص خودم که پروژه مشابه رو در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس مسابقه‌ای بوده بازدید کردم. واقعا ما چیزی کم به لحاظ در واقع امکاناتی که تو اون ورزشگاه بود تو ورزشگاه‌های خودمون بعضن نداشتیم. حالا در مقیاس یک مسابقه آسیایی مثلا عرض کنم خدمتتون، نه مسابقه حالا جهانی و بین‌المللی، ولی نحوه ارائه، نحوه سرویس، نحوه برنامه‌ریزی و در واقع حالا شاید میشه گفت ساپورتی که از طریق مجموعه حاکمیتی برای برگزاری اون مسابقه میشه، شاید تو اون موضوع یه مقدار حالا فاصله داشته باشیم و امیدواریم که این مسئله هم حل بشه. ما امیدواریم با این سرمایه گذاریایی که شده در حال حاضر در زمینه ورزش بتونیم ان شاءالله میزبان یک رقابت شاخص و جهانی یا حداقل در حد آسیایی چرا در داخل کشور باشیم
ان شاءالله. خب ما توی برنامه گذشته یه اشاره‌ای داشتیم به این که پروژه ورزشی در کشور ما انجام میشه ویژگی هایی دارن که قابل دفاع هستن. شما یه اشاره خیلی مختصر داشتید به پروژه ورزشی ورزشگاه سمنان. فکر کنم بد نیست که یه خورده ما از این برنامه ورزشگاه به ورزشگاه پیش بریم، بیشتر آشنا بشیم با این سازه هایی که در کشورمون وجود داره در شهرهای مختلف، از حالا سمنان که خودتون اشاره کردید، تهران یا اصفهان، شیراز، اهواز و همه شهرهایی که به هر حال ما شاهد برگزاری مسابقات حرفه‌ای ورزشی در اونها هستیم. چند ورزشگاه شاخص دارن که به هر حال طرفداران ورزش به خوبی اونها رو میشناسن، با نقاط ضعف و قوتش هم قطعا خیلی از مخاطبان ما آشنا هستن و طرحش میتونه کمک بکنه به اینکه بحث معماری در ورزش ما به شکل هدفمندتری پیش بره. اگه موافق باشید یک فاصله بگیریم و بعد بریم به سراغ همین ورزشگاه که خودتون اشاره کردید.
در خدمت شما هستم.
خب بریم به سراغ یکی از ورزشگاه‌های کشورمون، ورزشگاه 15000 نفری سمنان. درست آقای مهندس؟
استادیوم در واقع فوتبال 15000 نفری سمنان هست که عرضم به حضورتون، من یک توضیح خیلی مختصری راجع به پیشینه بحث استادیوم سازی در واقع کشور عرض بکنم، بعد راجع به این ورزشگاه صحبت بکنیم. خب در اواخر دهه 70 و در واقع این قضیه بحث احداث استادیوم‌های 15000 نفره در مراکز استان‌ها در دستور کار مجریان طرح‌های عمرانی قرار گرفت. خب ما واقعیت اینه که بحث طراحی پروژه‌های ورزشی یک کار نوعی بود در اون زمان. الان خدا رو شکر خیلی از مشاورین و خیلی از دست‌اندرکاران و طراحان اطلاعات و دانش در واقع طراحی پروژه‌های ورزشی رو دارن، ولی ما به جهت در واقع فقر یه سری اطلاعات فنی که در خصوص طراحی و نیازهای خاصی که پروژه‌های ورزشی داشتن، خب در اون زمان دست‌اندرکارانی که مسئولیت طراحی این پروژه بهشون واگذار شد، با به هر حال بازدیدهایی که از ورزشگاه‌های روز دنیا داشتن، با توجه به عرضم به حضورتون اطلاعاتی که از تجربه طراحان مختلفی در جاهای مختلف دنیا و در واقع مطالعه کتب در واقع اصلی، یه سری از ورزشگاه‌ها مثل استادیوم 15000 نفری کرج، استادیوم 15000 نفری رشت و استادیوم 15000 نفری یزد تقریبا جز اولین استادیوم های 15000 نفره بودن که طراحی شدن و شما الان فاصله طرح اون استادیوم ها با کارهایی که مثلا الان بحث پروژه استادیوم سمنان هست و کامل میبینید. در اون زمان کار بسیار ارزشمندی انجام شد، یعنی من واقعا دست مریضات میگم به مهندسینی که در اون زمان جرأت کردن، جسارت کردن و ورود پیدا کردن تو حوزه طراحی. پروژه ها بسیار پروژه ارزشمندیه به لحاظ فنی، هیچ مشکلی در واقع تو استادیوم ها نیست که مشاهده میفرمایید. الان تیم سایپا و تیم های مختلف ورزشی بعضی وقتا بازی بین المللی دارن و با حضور ناظر فدراسیون در واقع جهانی مسابقات برگزار میشه.
درست.
ولی خب به مرور که در واقع این کار انجام شد و اون نیازهای اولیه مرتفع شد، خب به هر حال رقابت بین طراحان خدا رو شکر به وجود اومد و ما خب الان شاهد استادیوم 15000 نفری سمنان و البته پروژه‌های دیگه‌ای که حالا امیدوارم در برنامه بعدی بهش بپردازیم. در واقع این پروژه بسیار بسیار به لحاظ سازه‌ای، سازه بسیار زیبا، شکیل به لحاظ معماری، طرح در این حال بسیار زیبا و شکیل داره و یه از یک هارمونی واقعا چشم‌نوازی بهره می‌بره. من خودم در واقع عمدتاً مسیر رفت آمدم استان سمنان هست، امکان نداره که از کمربندی سمنان برم، تلاش میکنم که از داخل شهر برم و از بیرون واقعا لذت ببرم از این سازه. جدن دست مریضات میگم و خسته نباشه به تمام دست‌اندرکاران احداث این پروژه، به هر حال پیمانکارش، مشاورش و دوستانی که در بدنه کارفرما زحمت برای این پروژه کشیدن. استادیوم 15000 نفری همونجوری که مصادر هستید از خب یه سازه گرادن ها بهره میبره که محل استقرار تماشاچیان هست، که خوشبختانه جدیدن هم تمام استادیومی که احداث میشن حتما صندلی نصب میشه و به جهت رفاه حال در واقع تماشاگران فضاهای خدمات جنبی داره که در زیر این فضای گرادن ها ازش استفاده میشه. معمولا 4 باب رخکن داره برای در واقع تیم های ورزشی که در واقع اونجا استفاده میکنن که همراه با سرویس‌های بهداشتی، دوش، رخکن‌های مجهز، معمولاً از اتاق‌های بدنسازی ارزم به حضورتون، معمولاً سونای خشک یا بخار، فضاهای مدیریتی، فضاهایی برای اسکان خبرنگار، فضاهایی برای ارزم به حضورتون، شاید چون متراژ بالاست استقرار حتی یه سری هیئت‌های ورزشی، هیئت فوتبال استان میشه از این فضا استفاده کرد، بالغ بر شاید 2,000-3,000 متر، بعضن در حد اقل زیربنا اونجا در واقع احداث میشه و به عنوان یک کامپلکس ورزشی معمولا ازش بهره میبریم. معمولا الان سرمایه گذاری که برای احداث استادیوم‌های فوتبال میشه توجه به استادیوم دو میدانی هم میشه. البته یکی از کارشناسان محترم دو میدانی اشاره میکرد که خیلی شاید به لحاظ فنی برای دو میدانی جالب نباشه که تلفیقی از استادیوم فوتبال و دو میدانی با هم باشه. زمین چمن فوتبال معمولا در اثر این پرتاب نیزه و گوی آسیب هایی میبینه، ولی در هر صورت با یک سرمایه گذاری دو تا رشته بهره خوبی میبرن. معمولا پیست دو میدانی 8 خطه به طول 400 متر در پیرامون زمین چمن اصلی احداث میشه و خط کشی ها و محاسباتی که میشه معمولا استادیوم فوتبال ما آمادگی برگزاری مسابقات دو میدانی از پرتاب نیزه، پرتاب گوی، پرتاب دیسک و حالا رشته های بسیار وسیع و متنوعی که دارن پرش سگام میتونن استفاده بکنن و بهره ببرن. من خواهش میکنم از دوستان که به امید خدا اگر هر روز شهر زیبای سمنان رو رفتن حتما از این ورزشگاه بازدید بکنن و به هر حال دست مریضات بگن به مهندسین معمار و طراحی در واقع برای احداث این پروژه زحمت کشیدن.
ان شاء الله. متشکرم از شما، امیدواریم که حسن سمنان هم بتونه صاحب تیم هایی بشه که در لیگ های مطرح ما جایگاه خوبی رو داشته باشن و به شکلی این ورزشگاه که یک استعداد بالقوه‌ای رو برای موفقیت‌های ورزشی استان ایجاد کرده تبدیل استعداد بالفعل بشه و از این امکان بسیار مناسب نهایت بهره هم ببرن مردم استان سمنان. متشکرم آقای مهندس از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ما انشالله معرفی ورزشگاه‌ها و ویژگی‌ها و قابلیت‌های اونها رو در برنامه‌های بعدی هم با حضور جناب مهندس رحیمیان پی خواهیم گرفت. اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ. رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
اشکافت قاف معرفی غارهای ایران و جهان. به نام خدا. دوستان سلام، امیدوارم تندرست و موفق باشید و فرصت شنیدن برنامه اشکافت رو داشته باشید. دوستان اگر وسایلتون آماده است، اگر وسایل غارنوردی رو با خودتون همراه دارید و فکر میکنید که در کوله غارنوردی چیزی کم نگذاشتید، آماده بشید تا به سوی نوشهر بریم و نگاهی بندازیم به غار بزنی یا منزلگاه دیو سفید. بله، فاصله تهران تا نوشهر رو از مسیر کرج میتونیم طی بکنیم و بعد از رسیدن به نوشهر به مازوکا میریم در قلب جنگل مازندران که یک منطقه بسیار زیباست. اما اینجا به قلعه دیو سفید میرسیم. این قلعه از لحاظ استحفاظی بسیار جالب توجهه، چرا که در پشت دیواره بلند اون و دیواره گذرناپذیر اون کوه پر جنگل بلوتر قرار گرفته و از جلو جنگل و مرداب تا کنار دریا کشیده شده و منظره بسیار زیبایی داره. من خدمتتون عرض کردم که قصد داریم به غار بزلی بریم. برای دسترسی به این غار باید از دهکده کوچکی به نام چیلک که در پناه درختان جنگلی و در دامنه کوه کووی قرار گرفته عبور بکنیم. یک راه باریکه وجود داره که دهکده رو به دامنه کوه در میان شمشادهای در هم رفته وحشی و بالاخره دهانه غار متصل می‌کنه. به دهانه که رسیدیم و یک دهانه فراخ رو پیش روی خودمون دیدیم، به شیبی کوتاه در زیر سایه درختان جنگلی هم میرسیم و گیاهان و پیچک‌های وحشی رو میبینیم که از دیواره کوه به پایین خزیدند و چون پرده‌ای با صدها شرابه گوناگون از فراز اون آویزون شدند و منظره بدیعی رو به وجود آوردند. بله، انسان هر قدر که به محیط غار خیره میشه و هر قدم که بیشتر پیشروی میکنه، شادی، هیجان، استرا و شگفتی بیشتری دامنگیرش میشه و کسانی که این غار رو میبینند واقعا غرق در تعجب میشن. ده ها رنگ گوناگون و صدها پدیده و ساخته های شگفت‌آور در این غار پراکنده است. دوستداران طبیعت باید ساعت ها در این غار بنشینند و به اون خیره بشن و بعد در برابر زیبایی اون دچار حیرت خواهند شد. وقتی وارد این غار شدیم و محو زیبایی اون شدیم، خوشبختانه دیدیم که این غار تاکنون از دستبرد شهریان و حتی برخی کوهنوردان سودجو هم به دور مانده. این که میگم برخی از کوهنوردان سودجو، منظورم اینه که متاسفانه عادت بود در گذشته تا چنانچه کوهنوردان به البته بعضی از اونها به نقاط مختلف میرفتند، سعی میکردن که یادگاری با خودشون همراه بیارند و متاسفانه این یادگاری میتونست چکیده ها و چکنده هایی از غارهایی باشه که طبیعت سالها برای اونها زحمت کشیده بود. خوشبختانه این غار هنوز آسیبی بهش وارد نشده بود. وقتی به داخل غار میریم، آرام آرام کوله ها رو زمین میگذاریم و ضمن اینکه سعی داریم چای بخوریم و بنوشیم، از یک تالار بزرگ بیزی شکل با چند حفره کوتاه و زیبا دیدن میکنیم. گوشه ای از غار نیست که واقعا از آرایش های دلنگیز طبیعی بهره باشه و شما از اون لذت نبرید. به هر شکل غار بزلی یکی از غارهای زیباست و چند چاله آب کوچک بهاره در اون دیده میشه که با سپری شدن فصل بارندگی اونها خشک خواهند شد. آخرین قسمتی رو که از غار بزلی میتونیم ببینیم گوشه چپ غاره که یک تالار بسیار زیبا در اون وجود داره و درگاه تنگی همونجا هست که با سنگچین اون رو بسته بودند، اما در اثر ریزش راهی در کنار اون باز شده بود. این مدخل به تالار دیگری تقریبا هم وسعت تالار نخست باز میشد که با دهانه کوچکتری از اونجا به بیرون میتونستید شما هدایت بشید. معمولا نام غارها رو در گذشته به شکلی بومی ها و افراد محلی میتونیم بگیم که خطاب میکردند که خودشون در اون زمینه فکر کرده بودند. حالا اگر غار بزلی با نام منزلگاه دیو سفید مشهور شده، علتش اینه که حتما فردی که برای اولین بار به اونجا رفته وهم غار اون رو گرفته و مسائلی در این خصوص برای دیگران مطرح کرده. امیدواریم از این نام نترسید. غار بزلی یکی از غارهای بسیار زیبا در کشورمونه و امیدواریم بعد از رفتن به نوشهر و دیدن این غار خاطره‌ای به یاد ماندنی رو در ذهن انشاءالله داشته باشید. دوستان اجازه بدید در اینجا با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خداحافظی بکنم، ضمن اینکه ما هم آماده میشیم تا به اتفاق دیگر غارنوردان مسیر دیگری رو پیش روی داشته باشیم و امیدواریم که شما رو هم با خودمون همراه بکنیم.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
در محضر ولایت،
یکی از بخش‌های مهم کارنامه سپاه انقلابی زیستن و انقلابی موندن سپاهه، یعنی حوادث جریانات نتوانست این تشکیلات مستحکم و قوی بنیه رو منحرف کنه از مسیر اصلی و درست، به بهانه اینکه آقا دنیا تغییر کرده، زندگی تغییر کرده، که بهانه‌هایی که میشنوید و میبینید که میارن برای وادادگی، بهانه میارن برای پشیمانی، بهانه میارن. بهانه همینه که آقا دنیا تغییر کرده، همه چی عوض شده. خب یک چیزایی عوض نمیشه. از اول تاریخ بشر تا امروز حسن عدالت و عدالت طلبی انسان تغییر نکرده، زشتی ظلم تغییر نکرده، حسن استقلال ملی و عزت ملی تغییر نکرده، اینا که تغییر پذیر نیست، و بسیاری از اصول دیگر. اینی که دنیا تغییر کرده بهانه نمی‌شود برای اینکه ما رفتار خودمون، هدف خودمون، آرمان خودمون رو عوض کنیم، که وقتی آرمان عوض شد راه عوض می‌شود، وقتی هدف نهایی عوض شد دیگه معنی ندارد که شما در راه قبلی حرکت کنید، میرید به سمت هدف جدید که راه جدیدی است، راه دیگری است. یکی از مهمترین نقاط قوت سپاه ایستادگی به استقرار و ثبات قدم در این راه نورانی است.
خب دوستان و همراهان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه 4 ساعته رسیدیم. امیدواریم آنچه تقدیم حضورتون شد در این مجال مورد پسند و توجه همه شما خوبان واقع شده باشه. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. آنجا که عشق دامن می گسترد، کلام خاموش می شود. خداحافظ.
بگو که با قلبم همیشه همرازی، بگو که هر لحظه با من هم آوازی، بگو که میدونی نگامو میخونی، تو این روزای بارونی منو بگیر از من، تو این شب روشن با یک نگاه بنمونی، با یاد تو صدا صدا صدای فرهاد، دوباره عشقت شوری در جانم دار، صدا صدای عشق صدا صدای فرهاد، دوباره عشقت شوری در جانم دار، در جانم دار. دلم برات پاییزه میریزه میباره، بدون تو این دنیا زندونه دیواره، وجود من از یادت از مهرت سرشاره، بیا دلم هر لحظه عشق تو باور داره،
با یاد تو
صدا صدای عشق صدا صدای فرهاد، شوری در جانم دار، صدا صدای عشق صدا صدای فرهاد، دوباره عشقت شوری در جانم دار، در جانم دار. بگو که با قلبم همیشه همرازی، بگو که هر لحظه با من هم آوازی، بگو که میدونی نگامو میخونی، تو این روزای بارونی منو بگیر از من، تو این شب روشن با یک نگاه بنمونی،
با یاد تو
صدا صدا صدای فرهاد، دوباره عشقت شوری در جان